أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در رابطه با توسلیت و تعبدیت عوامر در بیان مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه بود که بعد از بیان اقسام دیگر واجب توسلی و تعبدی که در عوامر شرعی ما داریم، که البته در اون موارد به معنای متعارفش نیست، تعبدیت و توسلیت، اگرچه با اون معنای متعارف و موارد متعارف تعبدی یا توسلی به نوعی قابل جمع هست. بر حال یه تحقیق خوبی ایشان در این رابطه کردند، بعد وارد تعبدی و توسلی معنای متعارف می شوند که البته در هر دو جا یک اصل اولیه مطرح میشه که در عوامر آیا اطلاق است یا عدم اطلاق، اطلاق اولیه داریم یا نداریم. بعد دقیقاً چیزی ایشون این تعبیر رو بیان نفرمودن، شاید حالا احتمال میدم که از همون معنای متعارف تعبدیته که یعنی شخص خودش باید متعبد بشه، مباشرت رو، حالا مباشرت اختیاری یا غیر اختیاری، خودش یا غیر خودش، یک نوع مثلا مباشرت رو از تعبدیت بله استفاده کرد. بله
عرف واقعا اینطوری نگاه میکنه به عوامل، این مباشرت رو دخیل میدونه.
بله، اما حالا این رو به عنوان تعبدی گرفته بشه شاید به این جهت باشه. بله، حالا این خیلی مهم نیست که چرا این تعبیر رو ایشون اینجا آوردن، به هر حال یک نوع اصطلاحیه. در این مقام ایشون مانند مرحوم آیا آخوند این رو مطرح میکنن که آیا ما اصلی داریم، اطلاقی داریم در مسئله تعبدیت به معنای لزوم قصد قربت و قصد امر، یا اینکه نداریم. میخوان که مشهور این است که ما اطلاقی در بین نداریم که تا با آن تمسک بکنیم برای اثبات توسلیت، یعنی اصالت الاطلاق این باشد که چون مولا در مقام بر حال بیان است و اینها، اطلاق لفظی ایجاب بکنه که وقتی که قید قصد امر را نیاورد، پس ما حمل کنیم به این که این واجب واجب توسلی است. به دو دلیل بر حال تمسک کردند. یکی این که اساساً تقیید واجب به قصد قربت محاله، دوم که مرحوم آخوند هم تقریبا فرمایششون به همین صورت، دوم وقتی که در جایی تقیید محال بود اطلاق هم محاله، چون تقابل اینها حالا تقابل حالا عدم و ملکه است. بعد ایشون پنج وجه رو در اینجا ذکر میکنن که خیلی به نظر میرسه که لزومی نداشته باشه ما همه این پنج وجه رو بیان میکنیم، که یک وجهش همون فرمایش مرحوم آخونده که بیان کردیم، دو وجه از مرحوم نائینی نقل میکنن برای استحاله، و دو وجه هم از مرحوم آزیا رضوان الله علیه. میفهمن که احسن وجوهی که اینجا ذکر شده مال مرحوم نائینی است، که تقریبا اون وجه دومشون هم به همین وجه اولشون به نوعی البته برمیگرده، که یک صورت علمی خاصی داره. ایشون میفهمن که هر قیدی که در قضایای حقیقی آورده بشه وقتی که خطاب به صورت قضایای حقیقی باشه، این قید باید مفروض الوجود باشه، نمی شود تکلیف به آن تعلق بگیره، چون فعلیت تکلیف منوط به فعلیت موضوع معنا نداره که بگیم تکلیف بر موضوعی بر حال واقع شده، مثل بدون تکلیف بر جایی بدون موضوع واقع شده، مثل اوفو بالعقود. اوفو بالعقود که به صورت قضیه حقیقی است، معناش اینه که اگر عقدی واقع شد شما باید آن را وفا بکنید. هیچگاه در قضایای حقیقی ما رو امر نمی کنه به آوردن اون قید، اون قید موضوع را مفروض الوجود می گیره، بعد حکم رو بر آن بار می کنه. یا لله علی الناس حج البیت، که من استطاع، این استطاعت اگر تحقق پیدا کرد که برمیگرده به قضیه شرطیه، قضایای حقیقیه برمیگرده به قضیه شرطیه، یعنی اگر موضوعی موجود شد حالا اختیاری یا غیر اختیاری این حکم برش مترتب میشه. قصد امر هم ایشون میخواد که به این صورته، به صورت اگر بخواد در امر بیاد به صورت قضیه حقیقی است، و چون موضوع قصد امر انشاء امره، انشاء هم در تحت اختیار مکلف نیست، پس این قصد امر هم در امر محالی که اخذ بشه معنا نداره. امری که مربوط به مولاست، قصد امر را مولا بهش ایجاب بکنه به موضوعی که تحت هیچ نحوه اختیار مکلف نیست، تحت اختیار خود مولاست. بنابراین ممکن نیست امر به قصد امر تعلق بگیره، بلا لازم میاد که حکم و موضوع با همدیگه متحد بشه، یعنی موضوع که اقم صلات باشه، موضوع که قصد امر باشد با اقم صلات با هم دیگه در مقام جعل متحد بشه و این لازمش توقف شی بر خودشه. که وجه دوم ایشون هم تقریبا به همین معنا برمیگرده، لازمه اخذ قصد امر در امر این میشود که شی بر خودش در مقام فعلیت متوقف بشه که یک نوع هر حال دوری لازم میاد. بنابراین وقتی که این تقیید محال باشه، با اطلاق هم نمیتوانیم تمسک بکنیم برای توسلیت. وقتی که نشد در مقام امر قصد امر را ثبوتاً امکان نداشته باشه که در امر دخالتش بده، چون محال لازم میاد، باید مفروض الوجود باشه و فرض این است که فرض وجودش قیام به مولا داره، نه به خلاص خارج در مقام انشاء. بنابراین تعلق این قصد امر به امر در مقام انشاء محاله. مرحوم آقای خویی یک جواب حال مفصلی در رابطه با این فرمایش مرحوم ناینی میدن و بعدش هم یک جواب به همه کسانی که قائل به استحاله اخذ قصد امر در امر هستن میدهن. این جایشون حال که این که باید قید مفروض الوجود باشه در قضیه حقیقی در مقام انشاء، این مبتنی بر دو مسئله است. یکی ظهور عرفی. ما وقتی که خطاب رو ملاحظه میکنیم، عرف اینو ملاحظه میکنه، این معنا رو میگه، مثل عفو العقود. این عفو العقود نزد عرف استیناس به این داره که اگر عقدی واقع شد، وفای به عقد لازمه. مفروض الوجود گرفته مولا در اینجا، بدون اینکه به هر حال اون کار خودش در اینجا دخیل باشه، فقط کار مولا اون انشاءه، اما عقد مربوط به کار عبد میشه. یا اینکه حکم عقلی در کار باشه، عقل حکم بکنه که باید این قید مفروض الوجود باشه، مثل اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل. خب اینجا عقل حکم میکنه تا دلوک شمس نشود اقم الصلات اینجا فعلیت پیدا نمیکنه. یعنی فعلیت تکلیف عقل حکم میکنه که منوط به تحقق این واقعه است در خارج، چون قید از اختیار مکلف خارجه. اگر در تکلیف اخذ بشه، اینجا مستلزم تکلیف به محاله، تکلیف مالای اتاقه. چون تکلیف مالای اتاق لازم میاد، عقل حکم میکنه به اینکه باید این قید به هر حال فرض وجودش بشه در خارج تا این تکلیف فعلیت بده. یعنی در مقام انشاء مولا انشاء میکنه، اما هنوز فعلیت پیدا نکرده این انشاء. این انشاء مولا بر تحقق این قید است، که این قید هم از اختیار مکلف خارج. خب در این دو صورت، یکی عقل چون حکم میکنه تکلیف مالای اتاق محاله، پس این قید باید تحقق پیدا بکنه تا این تکلیف بالفعل بشه. در مورد قبل هم عرف میگه باید عقدی تحقق پیدا بکنه تا اوفو بیاد. پس حالا اوفو به نوعی آمده، اما عرف میگه که این فعلیت پیدا نمیکنه تا وقتی که یک عقدی تحقق پیدا بکنه. اما در مانحنفی چی؟ در مانحنفی هیچ کدوم از اینها نیست. مولا امر میکنه و قصد امر رو هم در امر خودش دخیل میکنه، یعنی هیچگاه تکلیف بعد از فرض وجودش در خارج فعلیت پیدا نمیکنه. تکلیف با انشاء خود مولا فعلیت پیدا میکنه. در اون دو مورد تکلیف بعد از فرض وجود قید، که یکیش اختیاریه یکیش غیر اختیاری، تحقق پیدا میکنه. اما اینجا در قصد امر این چنین نیست، قصد امریست که خود مولا هم کرده. پس در مقام انشاء خود مولا امر رو حالا تصور کرده، قصد امر هم تصور کرده، با هم دیگه انشاء میکنه. بله در مقام انشاء مکلف هنوز انشاء کامل نشده قدرت نداره، چون هنوز امری تحقق پیدا نکرده. اما ما قدرت حین انشاء رو که معتبر نمیدونیم، عقل میگه باید انشاء تمام بشه، بعد از تمام شدن انشاء قدرت اگر داشت اون تکلیف بالفعل میشه. پس قدرت بعد از فعلیت تکلیف معتبر است عقلا، در مقام انشاء که قدرت معتبر نیست. بنابراین این انشاء هیچ فرض وجودی نداره، یعنی این از قبیل قضایای حقیقیه‌ای که شما فرمودید باید فرض وجود بشه نیست، که گفتید یک موضوعش به فعل مولا اینجا تکیه میکنه و فعل مولا از تحت اختیار عبد خارجه، پس این تقیید محاله. اون کلام درسته در اون جایی که اون قید مربوط به حالا یا فعل مولا فعل عبد باشه یا وجود قهریش رو مولا در نظر بگیره، اما اینجا موضوعی که متقوم فعل خود مولاست هیچ محذوری بر حال پیش نمیان. بنابراین ملاک حکم عقل که گفته است باید قید مفروض الوجود باشه و الا تکلیف به مالا یطاق می شود، اون اونجاییست که اون قید تحت برحال اختیار مولا را باشه. اینجا فرض قید ما همون اقم الصلاته، این قید با قصد امر که قصد امر با بعد از این اقم الصلات آمده، بنابراین مفروض الوجود بودنش کاملا تحقق پیدا کنه در مقام انشاء. در مقام فعلیت بله، وقتی که عبد این انشاء تحقق پیدا کرد قدرت بر انجامش میاد. این که شما گفتید محال است در مقام انشاء، ما هیچ ملاکی برای محالیت پیدا نکردیم، به لحاظ اینکه در قضایای حقیقیه باید موضوع مفروض الوجود باشه.
این مفروض الوجود بودن دور پیش نمیاد، زمانی دور پیش میاد که ما وجود رو بگیم که باید، یعنی قصد امر متوقف بر وجود امر هست، ولی اگر بگیم قصد امر متوقف بر فرض امر نه وجود خود امر.
فرض امر چیه؟
فرض کنیم مثلا مولا امر کرده باشه،
این که معنا نداره، این که معنا نداره فرضم، یعنی امر تعقب پیدا نکرده، اصلا امر تعقب پیدا نکرده، اگر امری تعقب پیدا نکرده باشه که قصد امر اصلا محاله، امر باید تحقق پیدا بکنه، تحقق امر هم به انشای خود مولا متقومه.
فرضش
مال ما یا مال مولا؟
یا مولا فرض
میاد. نمیشه یا مولا. ما میخوایم ببینیم که این امر در این امر چه جوری تصور میشه. بحث امره نه فرض امر. این امر به این صورت فرضش فرضه معقولیه. مولا یک متعلقی رو در نظر میگیره، با اون امر میکنه و قصد امر رو هم جزء همین قرار میده و هر دوش به خود انشاء مولا تکیه میکنه.
مولا اول فرض میکنه
امر رو، بعد نکنه فرض میکنه، یعنی تصور میکنه. تصور امر غیر از خود امره. امر یه معنای تصدیقیه دیگه. در همه امور تصدیقی این چنینه، اول تصور هست بعد تصدیق میاد. اونتا در انشائیات تصدیقش به ظهور انشائه. قبل از انشا هنوز انشا تحقق پیدا نکرده، تصور الانشا میشه. تصور الانشا خود انشا نیست.
انشاء رو تصور میکنه، بعد قصد امر رو هم کنارش قرار میده، بعد امر.
حالا اون تصویر، این فرمایش شما تصویر نحوه امره، حالا اون اشکال نداره. نه نه، اشکال به این است که هنوز امر تحقق پیدا نکرده، شما چطور قصد امر رو در آن میآوری؟ خب جواب اینه که تصور امر که امر نیست. عمده اشکال اینه که فرض وجود نشده. فرض وجود کجاست؟ اونجا که انشاء تحقق پیدا بکنه، این به صورت تصدیقی نه به صورت تصوری. تصور انشاء که انشاء نیست. بنابراین بعد محط اشکال رو ببینیم که کجاست. محط اشکال اینجاست که امری میخواد تحقق پیدا کنه، امر تعبدی، و امر تعبدی هم به این صورته که قصد امر در اشتخالت داره و این هم به انشاء مولا خلاصه متقبم است، نه حکم عقل. مرحوم آخوند فهموند که تعبدیت که قصد امر درش دخالت داره به حکم عقله. این محاله که تقریبا همون تقدم شیبر نفس رو مرحوم آخوند بیان میکرد که باید به هر حال امری باشه تا قصد امر باشه، و فرض است که این قصد امر هم به اون امر تکیه میکنه. این تقدم شیء بر نفس میشه و دور میشه، و مرحوم آیخویی این رو هم جواب میدن که این امر ما چگونه است. در ادامه این رو توضیح میدن که اوامر امری که به مرکب میشه، این امر یک امر منتها در مقام تحلیل نسبت به اجزا این تقسیم میشه، اوامر ضمنیه میشه. اوامر، حالا توضیح عرض میکنم، در اوامر ضمنیه نسبت به اجزا هیچگاه مسئله تقدم شیء بر نفس نیست، چون هنوز امر کامل نشده. این در واقع اون امری که از ناحیه مولا میشه یک امر بیشتر نیست. عقل این امر رو نسبت به اجزا خلاصه تحلیلش میکنه. بله، قصد امر که در امر مولا هست تأخر رتبی داره از خود امر، اما در واقع یه امر بیشتر بهش تعلق نگرفته. بنابراین این اشکال نشه. ایشون فهمید که در اوامر تعبدیه لازم نیست همه اجزایش هم تعبدی باشه. تعبدی بودن یک امری به این است که اون قصد قربت در اون امر تحقق پیدا بکنه. اما خود قصد امر هم باید تعبدی باشه که تسلسل لازم میاد، که قصد امر رو هم به قصد امر انجام بدیم و همینطور که همون به نوعی کلام مرحوم آخون درش بود، ایشون تحلیل میکنن که عواملی که از ناحیه مولا هست عمدتاً به مرکبات امر میکنه. ما نداریم، سه قسم میکنن عوامل رو: یه امری که همه اجزایش تعبدی باشه، این میفهمید که ما نداریم، یک امری که همه اجزایش توسلی باشه، این هم به هر حال گاهی وجود داره، بعضی از عوامل که تعبدیه که بعضی از اجزایش به هر حال توسلیه، اینجا از این قسمه که از ناحیه مولا یک امر بیشتر نیامده، منتها این امر رو عقل تحلیل میکنه به عوامر ضمنیه. وقت عوامر ضمنیه هم دو قسم است: یه وقت است که اون اجزا ارتباط عرضی با هم دیگه دارن، یه وقت ارتباط طولی دارن. مثلا صلات داره اجزایی، رکوع و سجده و قیام و اینها، این اجزا ارتباط عرضی دارن، به این معنا که یکی متلاطع بر دیگری نیست. البته وقتی که امر روی یک مرکب اینچنینی اومده، بعدیت به هر حال لازمه، باید قرائت بعد از تکبیر باشه، رکوع بعد از قرائت باشه، سجده. اما اینکه این یک جزء مترتب بر جزء دیگر باشه نیست. اما به خلاف اینجا که قصد امر مترتب است بر خود امر، بنابراین این که شما قائل بشید که لازمش تقدم شی بر نفس است اگر قصد امر را در امر اخذ بکنه، این توهم ناشی از این است که ما در اینجا دو تا امر تصور بکنیم، با اینکه این دو تا امر نیست، یک امر است که دارای دو جزء است که از نظر عقل یک جزءش مترتب بر جزء دیگر است، اما در مقام انشاء این دو با هم داره انشاء میشه. در مقام انشاء هم ما قبول داریم که قدرت بر انجام از ناحیه مکلف نیست، اما قدرت بر انجام در مقام انشاء بعد از فعلیت انشاء شرطه. بنابراین هر یک از این مسائل رو باید در جای خودش ما بدانیم، حلش بکنیم. این که اشکال بشه که آقا این که مکلف نمیتواند قبل از این که قصد امر رو بیاره انجام بده، خب این ناظر به مقام انشاءه. بله، در مقام انشاء این معنا درسته، هنوز چون امر کامل نشده تا قصد امر بیاد. یک جزء این امر فعل مولاست، یه جزءش فعل عبد. مولا در مقام تصویر فعل عبد را در امر خودش می آورد، این چه اشکالی داره؟ این به هر حال اشکال تقدم شی بر نفس اینجا مورد نداره، و اینکه باید امر توسلی، امر تعبدی، همه اجزایش هم تعبدی باشه، این هم لزومی نداره. قصد امر خودش یک واجب توسلیه که نماز با قصد امر این می شود واجب تعبدی، که بعد از انشاء ما واجب تعبدی رو اینگونه انتزاع میکنیم و به مولا نسبت میدیم. خب این کلام در ضمن هم نظر مرحوم نائینی رو در قضایای حقیقی رد کرد و هم اون اشکالاتی که عمدتا این آقایون در این که اگر قصد امر رو در امر بیاره لازمش تقدم شیء بر نفس میشه، در ضمن این رو به این صورتشون بیان کردن که عوامری که دارای اجزا از متعلقش اینا، این عوامر یک امر بیشتر نیست، منتها اندل تحلیل دارای اجزا میشه، اونا عوامر زمینی است. عوامر زمینیه هیچ کدام تقدم واقعی یکی بر دیگری نداره، بله بعضیاش تقدم رتبی داره. خب حالا بحث دوم همون ادعای مرحوم ناینی است که وقتی که تقیید محال بود اطلاق هم محاله. حالا ایشون وارد تو این بحث میشوند که البته یه مقداری از این مباحث مربوط به بحث اطلاق و تقیید میشه که اونجا بیشتر مطرح میکنن، اما چون اینجا در منحنفی میخوان نتیجه بگیرن یه مقداری در این بحث وارد میشن که آیا تقابل بین این دوتا، اولا تقابل عدم ملکه است یا تضاد، و ثانیا بر فرض این که تقابل عدم ملکه باشه آیا استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است یا خیر. اینجا هم باز یک کلامی را از مرحوم ناینی نقل میکنن که در ادامه همون فرمایش ایشونه که در مسئله قضایای حقیقیه و اینها که قائل به محال بودن تغییر امر به قصد امر بود، کلام ایشون رو بیان میکنن، بعد وارد نقد فرمایش ایشون میشن و خلاصه نتیجه میگیرن که نه، در مقام خلاصش اینه، حالا توضیح عرض میکنیم، در مقام اثبات تلازمی بین استحاله تقیید و استحاله اطلاق نیست که حالا ایشون یه فرقی بین مقام ثبوت و مقام اثبات میگذارن که حالا توضیحشون انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.
اول درس ما از شما کردیم که ایشون میفرماد که مثلا تعبدیات یعنی واجب بلا واسطه، این جعل اصطلاح یا یه اصطلاح فقهی اصلا بحث بر چیه؟
ایشون دارن تنقیح میکنن دیگه که ما اینها رو مخلوط نکنیم، واجب تعبدی که میگیم مقصود مورد بحث دادن و حال منقهش میکنن که میفرماد که در اونجا هم یه چنین تعبیری میشه که مثلا اطلاق در امر توسلیت رو میاره، یعنی اینکه اگر غیر هم انجام بده اشکال نداره. اونجا میخوام بفهمم که اون توسلیت اینجا مقصود نیست.
ما مطلب دوم که از بدینه این مرحوم ناینی، مرحوم آخوند که حالا ظاهرا کلامشون همین دم یه نکته برمیگره تقدم شیعه و نفسه، این که قصد امر متوقف بر امر. ما فکر کنم اشکالی که به ذهن میرسه، اگر اشکالی که به ذهن میرسه اینه که اگر ما بگیم که قصد امر متوقف بر خود امره، این استحاله که آقایون میگن درسته، ولی ما فکر کنم مرحوم آقای خویی و دیگران که میگن محال نیست، میگن که قصد امر متوقف بر خود امر نیست، متوقف بر فرض وجود امر.
نه
بر تصور هم
نه نه نه
تصور میکنه امر رو، بعد به قصد امر هم میکنه.
خب اصلا واجب اینجا چی میشه؟ واجب که تحقق پیدا نکرده،
تحقق پیدا نکرده وقتی که در میگه مولا.
پس واجب تعبدی چیه؟
اینه، مولا امر رو تصور میکنه، حالا اینه که تصور کرده قصد امر رو هم کنارش تصور
میکنه، قصد امر مکلف رو
تصور کرده، مثلا نماز رو
قصد مکلف، اون امری که خودش تصور کرده،
مثلا مولا تصور میکنه صلات، بعد این صلاتی که مولا تصور میکنه دو جور میشه تصور کنه، یک بار صلاتی که به قصد امر امتثال میشه
و هنو امری نمیده،
خب تصورش اشکال نداره که،
خب تصور امر که امر نیست،
امر اونجاست که انشاء بیاد.
مگه چجوری ما سجده و رکوع اینا همه تصور میکنیم بعدش امر؟
خب اون بحث درسته، تصور کرده هنوز امر نشده. سجده رو متصلا به رکوع، رکوع متصل به قرار، اینا هنوز صلات نیست. کلش رو تصور میکنه بعد امر میکنه، بعد از اینکه امر کرد میشود صلات مأمورم به.
خب حالا الان قصد امر رو میاد کنار رکوع و همه چیزا، امر یعنی صلات رو تصور میکنه، قصد امر رو هم تصور میکنه بعد.
خب فرقش اینه که قصد امر یک چیزیست مربوطه به نیت مکلف، امرش هم مربوطه به خودشه، یعنی خودش باید همه اجزا و شرایط رو غیر قصد امر تصور بکنه. صلاتی که همه این اجزا رو داده هنو قصد امر نیست، وقت با قصد هم میخواد تعبدیتش رو درست بکنه، اظهار بکنه. پس در مقام انشاء اشکال نداره، انشاء میکنه با این مأمورم به که دارای اجزا است، که یه جزءش هم قصدی است که او باید داشته باشه.
اینو مرون اینی که میگه محاله، چرا؟ چون هنوز
فرض نشده. بله
جواب بس من
خود آیت الله خویی
چی میشه؟
اینجا لازم نیست، این از اون قبیل خلاصه قضای حقیقیه نیست که فرض وجودش در خارج از محل حیطه مولا باشه. این یه قضیه خاصی است که یه قسمش کار مولاست، یه قسمش کار عبده. در مقام انشاء مولا این رو انشاء میکنه، انشاءش رو با تصور اون ذهنیت عبد انشاء میکنه.
مقید به
بله
انتصال.
بله بله، قصد انتصال.
نیومده چجور میتونی امر رو مقید کنی به قصد انتصال؟ امری هنوز نیست.
خودش میگه اقیم صلات به قصد انتصال، خودش امر رو میکنه. منطقه به همه بحث نیست که این تعبدیت کجاست؟ این تعبدیت کلشه، جواب دومی شونه. لازم نیست هر جزءش هم تعبدی باشه که تسلسل لازم بیاد. این کلام مرحوم
دو رو منافهم میشونه حل شدی مثلا اینو آدم یعنی مرحوم ناین اینه که میفهم دو لازم بیاد توقف شیء الان نفسه. دلیلشون خب اینه که میفهم محلوم من یه چیزی تو ذهنم بود که شما رو میفهمید درست نیست. ایشون میفهم اول امر بعد قصد اتصال. خب ما درسته، این اول باید امر